خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. باراک اوباما با حضور در گردهمایی انتخاباتی هیلاری کلینتون قاطعانه از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. ده ها تن از سینماگران ایرانی با حضور در برابر موزه سینما به عباس کیارستمی سینماگر فقید ادای احترام کردند. و شمار کشته های بمبگذاری انتحاری بغداد به 250 تن رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر دیروز با حضور در گردهمایی انتخاباتی هیلاری کلینتون در ایالت کارولینای شمالی قطعنامه قاطعانه از نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.
من امروز اینجا هستم چون هیلاری کلینتون را باور دارم و از شما می‌خواهم کمک کنید تا او به عنوان رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا انتخاب شود. هر کسی عقیده‌ای دارد، اما هیچ کس تا پشت میز ننشیند از آن شغل چیزی نمی‌داند. توییت کردن را هر کسی می‌تواند، اما هیچ کس تا پشت میز اجرایی ننشیند نمی‌داند برای آن چه باید کرد.
هیلاری کلینتون هنوز از سوی حزب دموکرات به طور رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشده، اما ماه گذشته با آرای لازم در انتخابات درون حزبی دست یافت و بخت این را دارد که به عنوان نخستین زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا معرفی شود. نخستین مراسم یادبود عباس کیارستمی، هنرمند فقید ایران و جهان، شب گذشته در برابر موزه سینما در تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور صدها تن از دوستداران عباس کیارستمی و همچنین شماری از سینماگران ایرانی از جمله رخشان بنی اعتماد، اسخر فرهادی، جعفر پناهی، خسرو سینایی و همایون ارشادی برگزار شد، شرکت کنندگان با روشن کردن شمع و نوشتن متن‌هایی در دفتر یادبود به این کارگردان فقید ادای احترام کردند. عباس کیارستمی که هفته گذشته در پی شدت گرفتن بیماریش به فرانسه رفته بود، عصر دوشنبه در سن 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد شمار کشته شده های بمبگذاری انتحاری که روز شنبه در یک مرکز خرید در بغداد انجام شد به 250 تن رسید. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. پس از گذشت چند روز از این حمله، روز سه‌شنبه محمد قبام وزیر کشور عراق در یک نشست خبری در بغداد استعفای خود را اعلام کرد و مسئولیت های خود را به معاونش سپرد. استعفای وزیر کشور عراق زمانی رسمیت خواهد یافت که حیدر العبادی نخست وزیر عراق آن را بپذیرد، اما دفتر نخست وزیری تاکنون اظهار نظری در این باره نکرده است. انفجار انتحاری روز شنبه در منطقه کراده در بغداد، مرگبارترین حمله با خودروی بمبگذاری شده از زمان آغاز حمله به عراق به رهبری آمریکا در سال 2003 میلادی است. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه در شهر کردنشین حسکه در شمال سوریه یک حمله انتحاری انجام داد که دست کم 16 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. فرد انتحارگر مواد منفجره همراه خود را شب عید فطر در یک نانوایی منفجر کرد. به گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا، ممکن است شمار کشته شده ها افزایش یابد. سه کودک و دو زن نیز در میان کشته شده ها هستند. گروه دولت اسلامی در یک بیانیه اینترنتی اعلام کرد یکی از اعضایش این حمله را برای هدف قرار دادن شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق کرد که کنترل این شهر را در دست دارند انجام داده است. در گذشته گروه دولت اسلامی مناطقی از استان حسکه از جمله شهر قامیشلی را نیز مورد حمله قرار داده بود، اما در ماه‌های اخیر حمله انتحاری با بمب در شهر حسکه دیده نشده بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
De روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس در ساوه همچنان ادامه دارد. و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری پس از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا از زندان آزاد شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از اردیبهشت ماه سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد، از روز دوشنبه دست به اعتصاب قضا زده و دلیل اعتصاب قضایش را ممانعت مقام‌های قضایی ایران از تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش عنوان کرده است. خانم محمدی در نامه‌ای که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده نوشته است که خواسته ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در این باره بیشتر میگوید.
تو یک سالی که بچه ها از تهران اومدن پاریس پیش من، نرگس یک بار 14 فروردین چند دقیقه فقط دونست با بچه ها صحبت کنه و اجازه نداشت با من صحبت کنه. تو این مدت هم بارها پیگیری کرده، نامه داده، علنی درخواست کتبی که من اجازه بدید با بچه ها تلفنی صحبت کنیم. بند نصفان زندان اوین اجازه تلفن نداره و نرگس از این حق محرومه، در حالی که اگه بچه ها در ایران بودن میدونستن لاقل هفتهی با مادرشون دیدار کنن. این تقاضا یک مادریه که بعد یک سال فشار با وجود بیماری که داره و حدود 15 تا قرص مصرف میکنه و بیماری خطرناکیه، وقتی با حالت اعتصاب قضا بوده 100% این خطر بیشتر میشه، کار رو به جای رساندن که برای گفتگو با تلفنی با بچه های خودش ناشرای اعلام اعتصاب قضا کنه.
نرگس محمدی که بیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره نرگس محمدی اینطور گفته.
از رادیو فردا شنیدم که خانم نرگس محمدی به علت جلوگیری از عدم تماس با فرزندانش که با پدر زندگی میکنن اعتصاب قضا کرد. مرا به یاد این بیان از شخص بزرگواری که فرمود ای ظالمان ارض، دست خود را از ظلم کوتاه کن که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای صدور حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی وبلاگ نویس را محکوم کرد و این حکم را قرون وسطایی نامید. محمد رضا فتحی مدیر وبلاگ رادیو ساوه که فروردین ماه سال گذشته چند روزی بازداشت شده بود، به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
حکم شلاق که طی سالهای اخیر در بسیاری موارد برای اتهامهایی مانند شرب خمر، روزخاری در ملأ عام و رابطه نامشروع اجرا شده، به گفته مدافعان حقوق بشر از مصادیق شکنجه به شمار می رود و حکمی غیر انسانی است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانس شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنده تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن.
خبرها از ایران حاکی است. علی شمایلی، فعال سیاسی و دبیر بنیاد باران، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در شهرستان سنقر بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت این فعال سیاسی خبری منتشر نشده است. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران که از روز 28 اردیبهشت ماه مجدداً بازداشت شده، همچنان در وضعیتی نامعلوم و در بازداشت به سر می‌برد. این فعال سیاسی که پیشتر هم بارها زندانی شده، تیر ماه سال گذشته با پایان آخرین محکومیت خود از زندان آزاد شده بود. آبتین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، درباره آخرین وضعیت پدرش می‌گوید:
بازپرس پرونده‌شون رو گفتن که پیگیر وضعیت آزادی ایشون نباشید، چون که گفتن ایشون همکاری با ما نمی‌کنه، اما خود ایشون گفتن که احتمال داره ظرف هفته‌های آینده یک جلسه‌ای در دادگاه انقلاب تشکیل بشه. البته ایشون گفتن من در جلسه حاضر نمیشم، چون که قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسم. حدود 4-5 مورد اتهامی مطرح شده، یکی تبانی بوده، کمپین معیشت، فعالیت‌های حقوق بشر و جنبش همبستگی. احتمال این وجود داره که به ایشون یک حکم سنگین دیگه ای هم بدن.
جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری، پس از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا و تحمل 9 ماه زندان با وعده رسیدگی مجدد به پرونده‌اش و مرخصی قابل تمدید، روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. او در اعتراض به روند دادرسیش اعتصاب قضا کرده بود. عفو بین الملل میگوید جعفر عظیم‌زاده تنها به دلیل فعالیت‌های قانونی اتحادیه‌های صنفی محکوم شده و اتهام‌های امنیتی وارده به او واهیست. جعفر عظیم‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. و حدود 1 هفته پیش اسلو، پایتخت نروژ، میزبان برگزاری کنگره جهانی ضد اعدام بود. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را نقض حق حیات و نقض حق بشر می‌دانند. این کنگره با حضور نمایندگانی از بیش از 80 کشور جهان و 10 نهاد مدنی برگزار شد و کشورهای ایران، پاکستان و عربستان سعودی به دلیل شمار بالای اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفتند. مدیار سمیع نژاد، مدافع حقوق بشر در اسلو که در این کنگره حضور داشته، درباره انتقاد خودها از ایران میگوید:
در 6 کنگره جهانی ضد اعدام در اسلو در مورد ایران یک پرونده جانبی داشتیم ما که با حضور نمایندگان برخی از سازمان‌های حقوق بشر ایرانی انجام شد. سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد برومند و شبکه حقوق بشر کردستان. در این پنل در مورد موضوعات مختلف در ایران صحبت شد. مثلا اعدام به طور کلی، سیر و تحول اون از بعد از انقلاب اسلامی ایران. مورد دیگه افزایش اعدام‌ها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بودش. مسئله فعالین اعدام مثل نرگس محمدی که در کمپین دکان فعالیت میکرد و به خاطر اون به زندان محکوم شده مورد اشاره قرار گرفت. اینکه در سطوح مختلف حکومت اراده سیاسی برای حل مسئله اعدام وجود نداره از دیگر موارد مورد بحث بوده. اینجا آمار دقیقی ما نداریم از اعدام ها به خاطر عدم دسترسی فعالین حقوق بشر. مسئله دیگه مسئله قاچاقچیان مواد مخدر بود که خب درصد زیادی از اعدامی ها رو در ایران تشکیل میدن. قوانین مربوط به اونها مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که ایران را پس از چین در رتبه 2 شمار بالای اعدام ها در جهان قرار میدهد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره مجازات اعدام اینطور گفته:
میخواستم بگم که اعدام قتل عمد دولتی، یعنی در یک روز مشخص دولت تصمیم میگیرد فرد یا به وسیله جلادش بکشد، از حق زندگی ثابت کند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.